اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 26 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگوییم. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تیم از متخصصان ملل متحد دیروز جمعه 25 ماه نوامبر گفت عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان ممکن به مثابه جنایت علیه بشریت باشد و خواهان تحقیقات و پیگرد این اعمال مطابق قوانین بین المللی شدند. با گفته این متخصصان، این عملکرد طالبان به مثابه اثرگیری مجازات وحشیانه است که طالبان در دهه 90 میلادی در این کشور اعمال کردند. اظهارات این متخصصان ملل متحد پس از آن بیان شد که 12 تن به شمول 3 زن روز چهارشنبه 23 نوامبر در یکی از استادیوم‌های ورزشی یکی از ولایات افغانستان در محضر عام شلاق زده شدند. پیش از این یک مقام محلی طالبان در ولایت لوگر گفته بود که بر اساس حکم محکمه حدود شرعی اجرا شد، اما به گفته این مقام محلی طالبان این مجازات بر 3 زن و 11 مرد که متهم به سرقت و جرایم اخلاقی بودند بیق شد. این افراد با ضربات شلاق مجازات شدند. طالبان به تاریخ 11 نوامبر سال روان میلادی 19 تن به شمول 10 مرد و 9 زن را در مسجد جامع طالقان مرکز ولایت تخار در محضر عام مجازات کردند و هر کدام را 39 شلاق زدند. این افراد از سوی طالبان به اتهام فعل زنا، فرار از منزل و سرقت محکوم شده بودند. این حکم محکمه عالی طالبان پس از دستور هبت الله آخوندزاده مبنی بر تطبیق مجازات شریعت و شمول حدود و قصاص اجرا شد. پس از شلاق زدن 3 زن و 11 مرد متهم در ولایت لوگر توسط طالبان، سازمان عفو بین الملل این عملکرد طالبان را بازگشت آن گروه به شیوه های بیرحمانه و تندروانه توصیف کرده خواستار توقف فوری آن شده است. عفو بین الملل در اعلامیه گفته است که طالبان به نادیده گرفتن انتقادهای گسترده ادامه می دهند، زیرا به باور این سازمان این گروه آشکارا به اصول اولیه حقوق بشر باور ندارد و در یک لغزش هشدار دهنده به سمت چیزی که به نظر می رسد یادآور تلخ از حکومت 3 دهه پیش آنان است پیش می روند. پارلمان اروپا رویکرد فعلی طالبان با زنان و دختران را در افغانستان اپارتاید جنسیتی عنوان کرده است. این پارلمان بر روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از جامعه جهانی خواسته شده است که اگر می‌خواهد با طالبان تعامل کند، برگشت زنان و دختران افغان به زندگی عادی و پایان محدودیت‌ها بر آموزش آنها باید از شرط‌های اساسی این گفتگوها باشد. در قطعنامه افزوده شده که طالبان باید اطمینان دهند که زنان می توانند در زندگی عادیشان سهم فعال داشته باشند. در این قطعنامه نوشته شده است که عقبگرد بزرگ زنان و دختران از حقوقشان تحت حاکمیت دوباره طالبان اپارتاید جنسیتی محسوب می شود. پارلمان اروپا محدودیت حکومت طالبان بر آموزش های ثانوی دختران را نیز نکوهش کرده و از آن خواسته است که بر وعده های گذشتهش عمل کند. در این مورد طالبان پاسخ ندادند، ولی پیش از این بارها گفتند که حقوق همه افغانها در افغانستان تأمین است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که بدتر شدن شرایط اجتماعی اقتصادی، درگیری‌های جدید و مداوم و کمبود بودجه بشردوستانه خطر خشونت مبنی بر جنسیت را برای زنان و دختران و آوارگان اجباری در جهان افزایش می‌دهد. فلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز جمعه 25 نوامبر گفت که ترکیب سمی از بحران چون درگیری ها، آب و هوا، هزینه های سرسام آور و اثرات موجدار جنگ اوکراین تلفات ویرانگری را بر آوارگان اجباری وارد می کند. آقای گراند تأکید کرده است که این مشکل در سرتاسر جهان احساس می شود، اما به طور اخص زنان و دختران بیشتر در رنج هستند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما در پیام به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفته است که افغانستان یکی از کشورهایی است که بالاترین سطح خشونت علیه زنان در جهان را دارد. این مطلب را یونما دیروز جمعه در حساب توییترش نوشته است. این اداره ملل متحد همچنان میگوید پایان دادن به خشونت و احیای حقوق زنان و دختران برای هر صلح پایدار ضروری است. شبکه تحلیلگران موسوم و بلاغ همزمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان گزارش تحقیقی را نشر کرد که بر اساس آن بیش از 97% اشتراک کنندگان در این تحقیق با آموزش دختران و رفتن آنان به مکتب مخالفت ندارند. این نهاد مستقر در آمریکا گفته است که این تحقیق در 34 ولایت با اشتراک 500 تن از اقوام مختلف بین سنین 15 تا 60 سال انجام شده است. در این تحقیق 1.8% پاسخ دهندگان مخالفتشان را با آموزش دختران و رفتن به مکتب بیان کردند. پرسش دیگر در مورد تحصیلات در پوهنتون‌ها از اشتراک کنندگان مطرح شده است که بر اساس یافته‌های این تحقیق حدود 97% هیچ مخالفت در این زمینه ندارند، اما 2.4% به طور قطع مخالف تحصیلات عالی دختران بودند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید با بیش از 4000 افغان عودت کننده کمک کرده است. این دفتر ملل متحد در توییت بروز پنجشنبه گفت که این افغانهای مهاجر فاقد اسناد از ایران و پاکستان بازگشتند. IOM نگفته است که آیا این افغانها داوطلبانه به افغانستان بازگشتند و یا اخراج شدند. این سازمان افزوده است که با مهاجرین عودت کننده افغان از طریق 8 مرکز پذیرایی و ترانزیت در 4 ولایت افغانستان هم مرز با ایران و پاکستان کمک صورت می‌گیرد. حکومت طالبان با اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد تشکیل دولت فراگیر پاسخ داد و گفت تشکیل دولت موضوع داخلی افغانستان است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد تشکیل دولت فراگیر گفت تشکیل حکومت یک موضوع داخلی برای افغان هاست و از کشورهای منطقه و جهان خواست که چنین موضوعات باید از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک با حکومت طالبان در میان گذاشته شود. آقای کریمی گفت افغانستان یک کشور مستقل است و می تواند تصمیمات خود را خود اتخاذ کند. مسئولیت و مکلفیت کشورهای منطقه و سایر کشورها این است که بر مسئولیت‌های خود متوجه شوند و با امارت اسلامی برای ایجاد روابط رسمی دیپلماتیک گام بردارند تا مشکلات از طریق کانال‌های مسئول حل گردد. پوتین بر روز چهارشنبه 23 نوامبر در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفته بود که تضمین از ایجاد حکومت همشمول در افغانستان که در برگیرنده نمایندگان تمام گروه‌های قومی در یک سطح مناسب باشد اکنون یک اولویت است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفته است که حملات فرامرزی بر گروه‌های شورشی کردی در شمال عراق عمل دفاع خودی بوده است. ایران مواضع کردها را در عراق با استفاده از میزایل‌ها و تیارات بیسنشین هدف قرار داد، گروهی که تهران آن را به شعله‌ور ساختن تظاهرات در این کشور متهم می‌کند. تظاهرات در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد این کشور در ماه سپتامبر آغاز شد و هنوز هم جریان دارد. نماینده دائمی ایران در نامه به شورای امنیت ملل متحد نگاشته است که پس از رایزنی های متعدد جمهوری اسلامی ایران با مقامات دولت عراق و اقلیم شمال این کشور برای ایران گزینه جز استفاده از حق ذاتی در جهت دفاع از خود در چهارچوب حقوق بین الملل با هدف حفاظت از امنیت ملی خود باقی نمانده و بر این اساس اخیراً عملیات‌های را علیه گروهکای تروریستی مستقر در منطقه اقلیم شمال عراق انجام داده است. ایران میگوید گروه‌های کردی ایرانی از دیرزمان در مناطق شمالی خود مختار کردستان عراق زیست داشته و در گذشته علیه تهران شورش‌های مسلحانه را راه‌اندازی کرده‌اند. ایران به کرات این گروه‌ها را به ناآرامی در آن کشور به ویژه در تظاهرات جاری متهم کرده است. اوکراین و روسیه و روز پنجشنبه حدود 50 اسیر را تبادله کردند. این دومین تبادله اسرای جنگی میان دو کشور در طی یک هفته است. آندری یرماک رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین گفت بر اساس این تبادله دو تن از اعضای گارد ملی، 6 تن از نیروهای بحری و سرحدی و 12 عضو نیروهای دفاعی رها و به این کشور بازگشتانده شده اند. نمایندگان روسیه و اوکراین در مورد تبادله محبوسین هفته گذشته در امارات متحده عربی گفتگو کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که 9 ماه از تهاجم تمام عیار روسیه بر این کشور میگذرد، اما دشمن نتوانسته راه برای شکست آنها پیدا کند و نخواهد یافت. وی که در سخنرانی روزانه خود صحبت میکرد افزود که نیروهای نظامی این کشور همه استقامتهای کلیدی را در دست دارند. بر اساس گزارش ها در نتیجه راکت پراگنی روسیه و زیربناهای غیر نظامی اوکراین، بسیاری از اتباعی اوکراینی در تاریکی و بدون آب به سر میبرند. منشی عمومی ناتو بر روز جمعه 25 ماه نوامبر گفت روسیه در اوکراین با شکست مواجه است و افزود که رهبران اروپایی کمک‌های بیشتر برای حمایت از اوکراین میکنند، کشوری که مردم آن با نزدیک شدن زمستان با کمبود مواد سوخت، برق و غذا مواجه‌اند. ینس استولتنبرگ که در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت میکرد همچنین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جنگ اوکراین در حال ناکامی است، زیرا با حملات وحشیانه تر پاسخ می‌دهد. مقام‌های اوکراینی گفتند که در حال حاضر نزدیک به 50% تأسیسات تولید انرژی آن کشور در اثر حملات روسیه تخریب شده است. پیش بینی آب و هوا در اوکراین نشان می‌دهد که این کشور در روزهای پیشرو شاهد برفباری و بارندگی خواهد بود و درجه حرارت سرد خواهد شد. منشی عمومی این پیمان نظامی گفت ناتو تا زمانی که نیاز باشد کمک‌های خود را برای اوکراین ادامه می دهد و تأکید نمود که متحدین این پیمان کمک‌های نظامی بی‌سابقه و سایر کمک‌ها را برای اوکراین فراهم می کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، خبرها را شنیدن، وقتون هم می پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. حکومت جدید سویدن خواستار اخراج پناهجویان بدون مدرک از این کشور شده است. بر بنیاد آمارهای اداره مهاجرت سویدن، برای نزدیک به 7000 پناهجوی افغان از این کشور حکم اخراج داده شده است. اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا گفت که وضعیت افغانستان وخیم است، اما این اداره تاکید کرده که در پیوند به تصمیم حکومت جدید رایزنی ها ادامه دارد. در این میان شمار از این پناهجویان و فعالان حقوق پناهجویان در سویدن از این تصمیم حکومت به شدت انتقاد می کنند. ولی آریان در رابطه گزارش دارد که با هم یکجا می شنویم.
7 سال بی سرنوشتی و دشواری های زندگی در سویدن. در آشفته وضعیت دشوار افغانستان، اما پس از سالها زندگی در سویدن در شمال اروپا، اکنون با خطر اخراج اجباری روبروست. تنها و بدون خانواده‌اش باید به افغانستان برگردد، زیرا حکم دادگاه اداره مهاجرت سویدن همین است. جمشید سوزان 7 سال پیش با 2 همسر و 4 فرزندش از راه‌های قاچاقی از افغانستان تا به سویدن آمد. و غیر از این مرد، پناهندگی همه اعضای خانواده‌اش پذیرفته شد. کودکانش شهروندی سویدن را نیز دارند، و اما اداره مهاجرت این کشور به دلایل پناهندگی این مرد را رد کرده است، چیزی که شقایق سوزان همسر این مرد را به شدت نگران ساخته است.
شرایط افغانستان برای همگی فعلا معلوم است که مردم در شرایط زندگی میکنن، اونجا اصلا امنیت نداره هیچ کس. اداره مهاجرت هم امره شوهرم دیگه بسیار چیز میکنن، بسیار بی‌عدالتی میکنن، ایر اقامت نمیتن. با وجود از اینکه 3 دانه طفل من اینجا اقامت شهروندی سویدن نداره، ولی بازم این کار میکنه که برای از اقامت به تعلق میگیره برش، ولی بازم این کار میکنه، بازم بهانه میگیرن، با یک نحوی بهانه میگیرن که بتونن برای از جواب منفی روان کنن.
حکومت جدید راستگرا در سویدن، اما اکنون بر اجرای قوانین سختگیرانه در برابر پناهجویانی که بدون مدرک هستند و یا پناهندگی آنان در این کشور رد شده است تاکید دارد، چیزی که از تعهدات مهم در توافقنامه تشکیل حکومت میان احزاب جناح راست بوده است. اداره که مهاجرت سویدن به تلویزیون آشنا صدای آمریکا تایید میکند که اوضاع در افغانستان وخیم است و پرونده های پناهجویان به گونه فردی بررسی خواهد شد. این وضعیت آرامش پناهجویان افغان بدون مدرک را سخت آسیب زده است، چنان که حکم اخراج جمشید از سویدن بر کودکان او آرامش نمانده است.
هیچ امکان ندارم من برم در افغانستان، هیچ امکان ندارم، به خاطر اونجا من 7 سال در اروپا زندگی کردم، حالا من برم اونجا به نام یک اروپایی یاد میشم، به نام یک خارجی میگه آمد از کشور، مرا به چشم خوب نمیتونم و دیده و بسیار بر من شرایط سخت است. وقت خانواده در پلید نباشه، خانم نباشه، اولاد نباشه، هیچ امکان ندارم.
در حالی که اداره مهاجرت سویدن میگوید که در پیوند به پیشنهادات حکومت در این زمینه رایزنی میکنند و تا هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است، فعالان حقوق پناهجویان اما در سویدن از این تصمیم حکومت به شدت انتقاد میکنند و این کار را نقض حقوق پناهجویان میدانند. مینا احمدی فعال حقوق پناهجویان در این باره میگوید
زیاد مشکل است به کسایی که مثلا در فامیلش یک ازایش قبولی دارن و اگر خانمش قبولی داشته باشه و شوهرش نداشته باشه، در این وضعیت در افغانستان که فعلا وجود داره اونا نمیتونن که پس برگردن و از افغانستان اون را دوباره پیوندی، به خاطر پیوندی هم یک شرط است که خانمش باید کار و خانه داشته باشه، این یک شرط است و اگر خانمش این کارو پورا نکنه خب به هیچ دلیل نمیتونه که شوهر خود طلب کنه.
بر بنیاد آمارهای اداره مهاجرت سویدن، برای نزدیک به 7000 پناهجوی افغان در سویدن حکم اخراج داده شده است و اما پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، سویدن فرصت دیگری برای ارزیابی پرونده های این پناهجویان داد و همزمان گفته است که ممکن نخواهد بود برای همه این افراد پناهندگی داده شود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در بهبوهه روز جهانی محو خشونت علیه زنان از اعمال خشونت‌های گوناگون طی بیش از یک سال گذشته بر زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار پایان دادن آن شده است، تطبیق حدود شرعی توسط طالبان در افغانستان با واکنش‌های زیاده مواجه شده است. فرخنده پیمانی در مصاحبه‌ای که با داوود نسیمی استاد علوم اسلامی در پانتون نووای ورجینیا داشت، نخست دیدگاه آقای نسیمی را در خصوص تطبیق حدود شرعی پرسیده است.
حدود در شریعت خود طبعا وجود داره، اما فهمیدن حدود به صورت درست و تطبیق حدود به صورت درست بسیار مسئله مهم است. یعنی اگر کسی فقه اسلامی را و احکام اسلامی را با حکمتش و با روحش درست درک کنه، باز عجله در تطبیق آن نمی کنه. یعنی ما در اسلام میبینیم که بخشیدن و عفو کردن بسیار برای قاضی معمولا تاکید میشه که باید ولو که بعضی کسا بعضی جرایم انجام میده، قاضی باید کوشش کنه دلایل را پیدا کنه و راهی را پیدا کنه که مجرم ببخشه. قوانین شرعی و حدود شرعی به خاطر اصلا دور کردن و ممانعت کردن مردم از جرائم است، یعنی به شکل تعزیری و شکل تعدیبی داره تا مردم درس بگیرن و این کار نکنن و پیش از او باید فضای عدالت برقرار شود.
خب آقای نسیمی، آیا آن چه سوی طالبان به نام جاری کردن حدود قصاص و حدود اسلامی جریان دارد، در آیا به نظرتان در مطابقت با قوانین و شرایط اسلامی صورت میگیره در شرایط کنونی افغانستان یا خیر؟
جزئیات این مسائل و قضایا را وقتی اگر دقیق قدم بفهمه باز میتونه قضاوت کنه که چقدر اینا درست انجام دادن یا ندادن. متاسفانه من جزئیات ای قضایا را خبر ندارم، خو اما عرض من برای امارت اسلامی ای است که اینا باید کار نکنن که خدا نخواسته مردم از اسلام بترسانن و وحشت به خلق کنن، بلکه حقیقت اسلام رحمت الله را و همچنان تطبیق قوانین در شرایط مناسب و درست باید درک کنن و تطبیق کنن و خدا نخواسته کار نکنن که مردم از اسلام دور شوه یا بیزار شوه. و اسلام الحمدلله نظام رحمت است، نظام عزیز که بر انسانها باید رفا را بیاره. حدود بله وجود داره، اما حدود باید به شکل درست هم فهمیده شوه و هم تطبیق شوه. عرض ما به امارت اسلامی اما کسانشان امی است که کار نکنن که خدا نخواسته خودشان پیش خداوند مسئول شوند در مورد که مردم به وحشت
آیا اعضای خود طالبان که مرتکب جرم و جنایت شوند، به نظر شما با توجه به عملکرد قبلی طالبان در 15 ماه گذشته، آیا بالای از اونا هم دقیقا تطبیق خواهد شد؟
دیگه اگر کسی ادعای عدالت میکنه، خب باید که قانون اول سرمو کسایی که سر قدرت است تطبیق شوه. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که اگر دختر ما فاطمه سرقت کنه، ما دستش ما اول خودم قطع میکنم. یعنی سر کسانی که و فامیل هایی که سر قدرت هستند، اونا باید خودشان در کسای اول باشن، اشخاص اول باشن که سرشان قانون تطبیق شود. تطبیق قانون سر غریب برای و مردم عام آسان است، اما باید از نگاه شرعی مخصوصا کسانی که مسئولیتشان زیاد است، اول سر خود از و قانون تطبیق شود. و قانون تطبیق شریعت تنها تطبیق حدود نیست، تطبیق شریعت اصلا برقراری عدل و عدالت و مساوات است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تانزانیا جیره‌بندی برق را پس از کاهش تولید دستگاه‌های برق آبی به دلیل خشکسالی اعلام کرده است. شرکت تامین برق تانزانیا یا تانسکو میگوید برخی از مناطق این کشور تقریبا نیمه از روز را بدون برق سپری میکنند. همچنان در پایتخت این کشور حتی آب جیره‌بندی شده است. این گزارش سال آمریکا را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رمضان ابراهیم ساکن دارالسلام از طریق استیشن کمپرسور هوا با پر کردن تیرهای موترها و موترسایکل ها امرار معاش میکند. اما در حال حاضر کسب و کار او به دلیل چالش های انرژی برق از بین رفته است. رمضان ابراهیم میگوید
این کمپرسور هوا به ما کمک میکند پول کمی برای حفظ زندگی من به دست آوریم. مسئله این است که دستگاه از برق استفاده میکند و برق خاموش است و ما نمیدانیم دقیقا چه زمان برق باز میگردد. بنابراین وقتی برق نباشد کار را متوقف میکنیم.
مقامات میگویند که منابع برق و شبکه سراسری به دلیل خشکسالی طولانی مدت و تعمیر و نگهداری مداوم در برخی از دستگاه های برق کاهش یافته است. برخی از مناطق با 9 ساعت در روز با بی‌برقی مواجه هستند. شرکت برق تانزانیا میگوید که کسر موجودیت برق در کشور در روز بین 300 تا 350 مگاوات است. مهاراجا چانده مدیر شرکت برق تانزانیا تانسکو میگوید
یهودی زمودم فوپی ساسا هیوی نیکوئلکیزان nguvu zetu kwenye vituo vya
gesi. از جمله تلاش‌های کوتاه‌مدتی که در حال حاضر انجام می‌دهیم این است که برای تهیه انرژی به سوی دستگاه‌های حرارتی از گاز رو می‌آوریم و همچنین تثبیت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مستمر کارخانه‌هایمان برای کاهش کمبود فعلی برق نیز از جمله اقدامات ماست.
چند اضافه کرد که اولین دستگاهی که آنها بر آن تاکید دارند الحاقیه اوبونگو 3 است که در آن دو دستگاه با ظرفیت تولید 80 مگاوات دارند که در حال ساختمان است. تانزانیا در تلاش است تا ظرفیت برق آبی خود را افزایش دهد، از جمله از طریق ساخت و ساز در حال انجام پروژه بند جولیوس نایریری در منطقه حفاظت شده حیوانات وحشی سیلوس می باشد که انتظار می رود 2115 مگاوات برق تولید کند. مارتین موابنه مدیر موقت شرکت برق برای تجربه و مراقبت از مشتری هاست.
این پروژه برق آبی از جمله استراتژی های بزرگ است که تا حد زیادی با چالش های برق مقابله می کند. اکنون پس ما به 77% اکمال رسیده ایم، اما این پروژه در کنار سایر پروژه ها از جمله تولید برق آفتابی است.
مبنی اضافه می کند که با گذشت زمان ایشان آنها را به انجام خواهند رساند و وضعیت برق را تثبیت خواهند کرد. فعالان اقلیمی از جمله وینیس ماجولا میگویند که باید اقدامات بیشتری برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی در کشور انجام شود.
We need to invest in climate action, including environmental conservation mechanisms.
ما باید در اقدامات اقلیمی از جمله میکانیزم های گفتگوی محیط زیستی، زراعتی سازگار با اقلیم و همچنین در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنیم. بدون ابتکارات و برنامه ریزی های مناسب، تغییرات اقلیمی مدیریت آب و انرژی را بیشتر به چالش میکشد و همچنین باعث رویدادهای شدید اقلیمی مانند سیل و خشکسالی میشود که در بخش های مختلف این قاره شاهد آن بوده ایم.
خشکسالی شرق افریقا را تحت تاثیر قرار داده است و همسایگان شمالی تانزانیا، کینیا، سومالیا و اتیوپیا بدترین خشکسالی را تجربه کردند که به سبب 4 فصل بارندگی ناچیز با وقوع پیوسته است. مناطق دارالسلام و پانی 50% از برق مصرفی تانزانیا را تشکیل می دهد. با موجودیت بسیاری از صنایع در آن مناطق، کمبود برق می تواند بر تولیدات صنعتی نیز تاثیرگذار باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک گزارش تازه از اسکات موریسن، صدر اعظم پیشین استرالیا، به خاطر دادن برخی صلاحیت ها به خودش حتی بدون اطلاع اعضای کابینه اش شدیداً انتقاد کرده است. آقای موریسن در جریان همگیری کرونا به گونه مخفی به خود صلاحیت مدیریت کارهای 5 وزارتخانه به شمول وزارتهای مالیه و داخله را داده بود، آنچه او در ماه اگست امسال به آن اعتراف کرد. فلمرسر، خبرنگار صدای آمریکا در سیدنی، در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
وزرای حکومت استرالیا در جریان صدر اعظمی اسکات موریسن اطلاع نداشتند که برخی صلاحیت‌های آنان به آقای موریسن انتقال یافته است. در گزارشی که توسط ویرجینیا بل، قاضی پیشین دادگاه عالی استرالیا تهیه شده، آمده که این پنهانکاری یک اقدام مخرب در راستای اعتماد به حکومت بود. اسکات موریسن، صدر اعظم پیشین استرالیا، در سال 2020 و 2021 به گونه سری برای پیشبرد کارهای 5 وزارتخانه، وزارت های خزائن، صحت، مالیه، داخله و منابع، حلف وفاداری یاد کرده بود. او قبلا گفته بود که به دلیل پیشبرد بهتر امور حکومت در جریان وضعیت فوق‌العاده ناشی از همگیری کرونا دست به این کار زده بود. اما بر اساس گزارشی که توسط قاضی پیشین دادگاه عالی استرالیا نوشته شده، انتصاب آقای موریسن به 5 وزارتخانه که توسط خودش صورت گرفته بود، هیچ ربطی به همگیری کرونا نداشت. نویسنده این گزارش به خاطر بهبود شفافیت و حسابدهی در فعالیت‌های حکومت 6 پیشنهاد کرده است که یکی آن در میان گذاشتن مردم از هر نوع تغییرات در وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها می باشد. آنتونی آلبنز، صدر اعظم کنونی استرالیا، گفته است که تمام 6 پیشنهاد را عملی خواهد کرد. آقای آلبنز امروز جمعه به خبرنگاران در کانبرا، پایتخت استرالیا، گفت که اقدامات صدر اعظم پیشین این کشور خشم آور است.
We're shining sunlight on a shadow government that preferred to operate in darkness.
ما بر یک حکومت سایه که ترجیح داد در تاریکی فعالیت کند روشنی انداختیم. اقدامات صدر اعظم پیشین شگفت‌آور، بی‌پیشینه و نادرست بود، اما اعضای حکومت پیشین و حزب مخالف کنونی مسبب این فرهنگ پنهانکاری‌اند.
انتصاب اسکات موریسن بر چندین وزارتخانه چند هفته پس از آن فاش شد که او در ماه می در انتخابات عمومی استرالیا شکست خورد. استیفن دونات، معاون لوی سارنوالی استرالیا، در ماه اگست گفت که آقای موریسن کدام کار غیر قانونی نکرده، اما اصل حکومتداری مسئول را زیر پا کرده است. اسکات موریسن اکنون عضو حزب مخالف حکومت در پارلمان فدرال است و ممکن با اقدامات از سوی پارلمان مواجه شود. او امروز جمعه با نشر بیانیه از پیشنهادات قاضی پیشین دادگاه عالی استرالیا در پیوند به دوسیه‌اش استقبال کرد و از تحقیقات وی سپاسگزاری نمود. معاون حزب مخالف لیبرال با خبرنگاران گفت که او از ایجاد تغییرات در قوانین بر اساس پیشنهادات گزارش تهیه شده از سوی قاضی پیشین دادگاه عالی حمایت خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای شما وقت خوش تمنا داریم. با ما باشید.